أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طويلا
من چه کوچکم و تو چه بزرگ، پیچکی در درون من اوج می گیرد و می بالد وقتی یک شنبه ها یک صد بار تو را به نام صاحب و شوکت و کرامت می خوانم. یا ذل جلال و الاکرام،
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل
يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر حالي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة. فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عند وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
بر لبم شکفته است غنچه نیایشم، بغض مانده در گلو بسته راه خواهشم. دست دل کجا برم، پای جان کجا کشم؟ در قنوت صد نیاز میزنم تو را صدا. ذره ذره وجود مست و آشنای تو، بینوای بیدلم دل پر از نوای تو. بگذرم ز هرچه هست در پی رضای تو، هر که فانی تو شد یافت چشمه بقا.
کریم به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. خدایا به غفلت شکستیم عهد، چه زور آورد با قضا دست جهد. چه برخیزد، چه برخیزد از دست تدبیر ما. همین نکته بس عذر تقصیر ما. خدایا به عزت که خارم مکن، به زن گناه شرمسارم مکن، به زل گناه شرمسارم مکن. خدایا که خارم مکن، به ذل گناه شرمسارم مکن، به ذل گناه شرمسارم مکن.
دوستان و سروران عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از حضرت عشق بهترین ها را برای مردم سرزمینمان آرزو می کنم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی.
رازهای زندگی، عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام آن که قلم را آفرید. عزیزان و شنوندگان عزیز، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع حرص و دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، حتما شما هم این جمله را شنیده اید که انسان حریص هرگز سیر نمی شود و همیشه برای ثروت اندوزی تلاش می کند، ولی خودش از آن بهره ای نمی برد که مبادا داراییش کم شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید انسان بی‌تاب و حریص آفریده شده است. خداوند در این آیه به این اشاره دارد که حرص برای جمع‌آوری اموال دنیا سرانجام انسان را به هلاکت می‌افکند، نه فقط هلاکت معنوی که در بسیاری از اوقات هلاکت مادی نیز به همراه دارد. حجت الاسلام سرلک.
برای که انسان خطش جدا بشه از اولیاء خدا، برای که زمینگیر بشه، لازم نیست همه ی آلودگی ها رو داشته باشه ها. نه، یه عیب، یه آلودگی، یه تعلق میتونه آدم رو زمینگیر بکنه، یه دونه. این مثال رو من خیلی اوقات زدم، ماشین برای حرکت کردن همه جاش باید سالم باشه، اما برای زمینگیر شدن یه عیب میتونه ماشین رو زمینگیر کنه. انقدر ما مثال ها و مصادیق تو طول تاریخ داریم که یک عیب کسانی رو که سابقه های بسیار زیادی داشتن زمینگیر کرد. زبیر با اون سابقه رزمش که فوق العاده بود و در تنهایی های امیرالمومنین پشت امیرالمومنین رو خالی نکرد، یعنی اون موقع که حضرت امیر رو کشیدن داشتن میبردن به سمت مسجد، زبیر بود که شمشیر کشید. فردای اون روز یه چند نفر اومدن خدمت آقا، گفتن یا امیرالمومنین شما جلو بیفت، این خلافت غصب شده رو ما پشت سرت هستیم، پس بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید، سراتون رو بتراشید، فردا شمشیراتون رو بردارید به تو مسجد. فردای اون روز میدونید چند نفر با سر تراشیده و اسلحه حمایل کرده اومدن مسجد؟ 4 نفر. اون 4 نفر کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. زبیر رو ببینید تا کجاها هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پاشید برید خونه هاتون. وقتی که رفتن خونه نشینی امیرالمومنین شروع شد از 25 سال. تو طول این 25 سال خیلی عوض شدن. خیلی ها چرب و شیرین دنیا عوضشون کرد و از جمله زبیر. ثروتش جوری شد که علامه امینی تو القدیر وقتی آمار این ثروت‌های باداورده رو نقل میکنه، زبیر جز به 4th-5th نفر بعد از خلیفه بود از جهت ثروت. این زبیر دیگه عوض شده بود. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت آمدن بعد از 25 سال، اومدن گفتن که علی حاضرین باهات باشیم به شرطی که به این شرط به این شرط به شرط گذاشتن برای امیرالمومنین. به گذشته هم کار نداشته باش که از بیت المال برد که خورد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من نمیتونم. هر چی که تاراج رفته از بیت المال برمیگردونم. شما میخواهید با من باشید، میخواهید نباشید. هر کدوم بلشون، بعضیا رفتن به سمت معاویه، بعضی هم اومدن تو مکه مقدمات جنگ رو آماده کردن، مثل طلحه و زبیر. اولین جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام در گرفت 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت حضرت امیر، 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت امیرالمومنین، اولین جنگ جنگ جمل بود. جنگ جمل رو کی را انداخت؟ یاران دیروز علی. یاران دیروز علی یک آلودگی زبیر رو زمین گیر کرد و خطش رو جدا کرد از امیرالمومنین که بماند در مقابل علی رو قرارش داد. یه آلودگی، دنیا طلب بود، ثروت شلش میکرد، نمیتونست بگذره. بعضی با یه آلودگی زمین خوردن و خدای نکرده اگه تو من چندین آلودگی هست، اگر روز امتحان پیش بیاد نکنه خدای نکرده من هم زمین بخورم.
عزیزان شنونده، مذمت دنیا پرستی و زراندوزی در اسلام بدین معنا نیست که اسلام با فعالیت‌های اقتصادی مخالف است، و خصوصاً که مکتب اسلام از یک سیستم اقتصادی جامعه نگر، واقعیت‌گرا و منطقی برخوردار است، به گونه‌ای که در صورت عمل صحیح به آن، این رویکرد اقتصادی می‌تواند در عصر کنونی ساختار نوینی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای جهان بشری ایجاد کند. اقتصاد سالم و بدور از رباخاری ها، رشوه خاری ها، ثروت اندوزی ها، حرام خاری ها، استثمار، فقر و گرسنگی و غارت و چپاول ذخایر ملت ها که تمام این ویژگی های منفی را می توان در برخی از این مکاتب انحرافی ادیگرای کنونی جهان مشاهده کرد. فرهنگ سازنده و متعادل اسلام در برابر این افراط و تفرید راه میانه‌ای را در برابر بشر گشود که نه دنیا و جاذبه های آن برای انسان هدف قرار گیرد و نه آن که از تمام لذت های منطقی و اصولی جهان چشم بپوشاند و سر از بیراهه ها و مسیرهای انحرافی درآورد. مکتبی که لا در پیش گرفتن اعتدال در امور، ضمن غافل نشدن از یاد خدا و توجه به آخرت و توشه سازی برای جهان دیگر، بهره‌مندی مناسب از نعمات الهی را نیز توصیه می نماید و بدین طریق کمال بشری را در تعادل میان دنیا و آخرت او جستجو می کند. شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضای خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها را امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذرانند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت برین تکمیل ببخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دلمشغولی های آنان است. زرق و برق های دنیا چشمشان را پر کرده و به هشدارها و عبرت های دنیا بی توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد، فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورداری از مواهب دنیایی است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه توجه ما را به دگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا با آنها روی می کند یا پشت می نماید جلب کرده و می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و سربلند.
ترنم باران عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند می‌کنند.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای دانا و کریم، چشم ها چشم انتظار دیدار تو اند، مهر شما پروانه دوست داشتنی گلستان دل ماست. از هر جا که باشیم بر شما و خوبی هایتان سلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
موسیقی
صمیمی‌ترین سلام‌ها نثار شما خوبان همراه، شما که از راه دور و نزدیک زائر امام مهربانی ها هستید. اوقاتتان بر روشنی مهربانی. خوش آمدید دوستان. محبت ورزیدن به اهل بیت نیز دستور الهی است. رسیدن به مقامات قرب الهی بدون دوست داشتن اهل بیت و پذیرفتن ولایت آنان امکان پذیر نیست. از این بیان می توان فضیلت زیارت را دریافت، چرا که زیارت از بهترین راه های ارتباط با پیشوایان معصوم است که موجب توفیق و جلب معنویت خواهد شد. همچنین تکریم امامان، ارتباط قلبی بین زائر و امام را تحکیم می بخشد و در حقیقت موجب استمرار راه و مسیر معنوی آنان خواهد شد. آمرزش گناهان، بهره‌مندی از شفاعت ائمه اطهار و برآورده شدن حاجات از دیگر نتایج معنوی است که زیارت امامان در پی دارد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
بابک جواد از راه دور پرسم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
گوش کن، صدای بال زدن کبوتران را می شنوی. این همه کبوتر عاشق به هوای زیارت حریم طلایی خانه‌ات آمدند. همه آنها زائر شمایند، زائر مهربانی های شما. این حرم در طول سال از بس که زائر داشته، خاطرات خوب و شیرینی به خاطر داشته. فرق شهرت با تمام شهرها این است که شهر زیبای تو هر فصلی مسافر داشته.
هستی بخش دلهایی داره او، سر بر پای مهرش دارد آهو. دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در پسو.
مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان،
ای ایران ای ایران،
ای ملک بیداران،
بر قامت میتابد
خورشید نور افشان. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان، به یاد تو آرام جان، پشمی بر ما بگردان، روشن شود از روی تو چشم مشتاق یاران. می خوانم در هر زمان مولا یار قریبا، نام تو مهر جان ها. مولا مولا رضا جان،
هستی بخش دل ها دیداره
و ما آدرس توییتر ما @radio_dari. هیزم ها را بار الاغ کرد و براه افتاد. مشدی ایوب در راه به حرف های زنش فکر می کرد. سنم می گفت آرزو دارم یک بار دیگه به زیارت امام رضا بروم. ایوب با خودش فکر کرد که آخه چه قسمی پیسیش فراهم کنم. 3 روز است که دارم فکر می کنم. یا امام رضا کمکم کو که شرمنده زنم نشوم. بالاخره ای بنده خدا عمری در زندگی مزامت کشیده. حال یک چیز در دلش مانده. کاش بتونم که آرزویش براورده کنم. کاغذی جلوه در مسجد توجهش را جلب کرد. استاد شد و نگاهی کرد. آرام گفت خدایا شکرت. تشکر امام رضا. خودت زائرت می طلبی. حالا برم و یه زمار داخل انبار پرتم و از تیز کده برگردم بعد از یک خبر خوب برسنم بتم. بعد یک بار دیگر روی کاغذ خواند. اهالی محترم ده. می توانید برای ثبت نام دریافت وام با صندوق قرض الحسنه مسجد مراجعه کنید. در همه لحظه های زندگی دوستی مثل امام رضا علیه السلام که داشته باشی دیگر از هیچ سختی نمی ترسی و آرامش که مهمان وجودت می شود. الهی که دعای خیر آقا امام رضا علیه السلام همیشه همراه ما باشد. تا دیدار دیگر و سلامی دیگر همیشه پایدار باشید. خدا نگهدار.
خوب از زن خوبی شنونده از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساخته بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما دوستان عزیز را. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین مراجع تقلید اختلاف هست؟ مگر همه مراجع شیعه پیرو یک مکتب نیستند؟ شنونده محترمی پرسیدند من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران آفریده نه برای مسلمان ها. آیا این درست است یا خیر؟ و خواهر محترمی هم پرسیدند اگر حساب و کتاب در قیامت هست پس چرا بهشت و جهنم برزخی داریم؟
شکستم آیی دل خود پرستی نظار کردم
شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی
شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان با برنامه آینه حقیقت. دوستان عزیز حجم پیامک‌هایی که به ما ارسال میشه و به دست ما میرسه بسیار زیاد هست و ما نسبت به وقت برنامه فقط میتونیم روزی 2 یا 3 پیامک را بخونیم و با سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. شما هم منتظر باشید، حتما در روزهای آینده پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. بریم سراغ اولین پیامک. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین مراجع تقلید اختلاف هست مگر همه مراجع شیعه پیرو یک مکتب نیستند؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. علت اختلاف روشنه، چون منابع استنباط احکام خوب 4 تاست که قرآن، یکی سنت، یکی هم عقلیش هم اجماع. خب وقتی که در خود سند قرآن تعریفی نیست اما در فهم قرآن و دلالت قرآن خب اختلاف هست، شما تفاصیل رو ببینید، ببینید چقدر اختلاف هست، هم بین تفاصیل شیعه و سنی، هم بین خود اهل سنت، هم بین خود شیعه. ببینید در تفاصیل در بعضی از جاها معرکه آراست. خب وقتی برداشت مختلف بشه طبعا اون فتوا هم مختلف میشه. حالا یک اختلافی مثلا بین اهل سنت و شیعه هست، ما در آیه 41 سوره مبارکه انفال داریم که وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول است. خب اهل سنت میگن که چون این آیه در سیاق آیات مربوط به جهاد بوده پس این غنمتم یعنی همون غنیمت جنگی. یه نظریست، یه نظر تفسیریست، بر همین اساس اونا میگن به درآمد خمس تعلق نمیگیره. بله به غنیمت جنگی خمس تعلق میگیره ولی به درآمد خمس تعلق نمیگیره. مفسرین شیعه میگن نه، این غنمتم ظهور در مطلق درآمد داره، در خود قرآن، در نهج البلاغه، در ادبیات عرب به هر درآمدی میگن غنم، به گوسفند میگن غنم، با اینکه گوسفند یه غنیمت جنگی نیست. خب اینجا این اختلاف نظر هست. چرا؟ چون مفسرین شیعه ظهور آیه رو دلیل گرفتن، مفسرین اهل سنت سیاق رو. البته در تفسیر هر جا بین ظهور و سیاق تعارض باشه تقدم با ظهوره و اینجا هم ظهور، ظهور غنیمت. این اختلاف از اینجا پیدا میشه. بر اساس این اختلاف خب اونا میگن که به غیر غنیمت جنگی خمس تعلق نمیگیره، این علما میگن چیه؟ میگیره. این یک مورد. اما راجع به روایات، در روایت از 2 جهت ممکن اختلاف پیش بیاد. یکی از جهت سند، یه حدیث رو یه مجتهد صحیح و سند میدونه به خاطر اون سلسله رواتی که هست، میگه همه اینها موثقن، همه ثقه هستند و حدیث صحیح و سند. اون مجتهد دوم میاد میگه نه، این مثلا فرض کنید که زید ابن بکر که شما خیال کردید که زید ابن بکر ابن خالده، نه زید ابن بکر ابن مثلا فرض کنید که عمره، این موثق نبوده، این ثقه نیست، این غیر از اون زیدی که شما خیال کردید. از اینجا اختلاف پیدا میشه. یه مجتهد این حدیث کنار میذاره، مجتهد دوم میگه این موثق نیست، بین حدیث نمیشه عمل کرد، مشکل اول میگه نه ثقه هست میشه عمل کرد. یکی راجع به سند، گاهی هم راجع به دلالت اختلاف هست که هم در اول هم بود، در قرآن هم بود، همینطور در مورد اجماع. حالا اجماع محصل هست، اجماع منقول هست که حالا اجماع محصلش باز قوی تره اجماع منقول، چون بعضی میگن نما اینا قبول نداره. همینطور اون اصول عقلیه هست که مثلا یک اصل میگن اینجا حاکمه، یکی میگه نخیر این اینجا جای اون اصل نیست، اختلاف از اینجا پیدا میشه. پس از اون منابع استنباط احکام هر کس بر حسب اون فهم خودش و بر حسب اون تخصصی که داره ممکنه که اختلاف فتوا به وجود بیاد. مطلب دوم این که اصل این اختلاف چیز بدی نیست، در همه علوم وجود داره و اگر وجود نداشت علم راکد میموند، علم رشد نمیکرد. دلیل رشد علم در هر جای همین اختلاف و تضارب آراست. تو همه حتی علوم تجربی، حتی علومی که حالا حسیه، که مثلا فرض کن علم پزشکی، شما مثلا یک بیماری رو به 3 تا 4 تا پزشک مراجعه میکنید، ببینید که هر کدام یک نظر میدن و گاهی هم نظرشون کاملا متعارض با همه، با اینکه بیماری مشخصه و یک چیز محسوس و روشنی هم هست. همینطور در مثلا در فلسفه یه علم بطیس کاملا جزمی، اختلاف نظر از زمین تا آسمونه. یه عده فیلسوف ماتریالیستن، یه عده درست نقطه مقابل اینها. در همه علوم اختلاف هست و اختلاف هم باید باشه، چون اختلاف خودش باعث رشد میشه. اتفاقا اگه بخوایم دقت کنیم خواهیم دید که کمترین اختلاف همین در بین فقهای شیعه مخصوصا. شما ببینید مثلا در اصول در خیلی از مبارزه میبینید خیلی اینها با هم مساوی هستند. آیا در بین فقهای شما شیعه شما پیدا میکنید کسی که مثلا بگه نماز صبح دو رکعت نیست، یا در وقت نماز صبح اختلاف داشته باشند، یا در مثلا حمد و سوره و اینکه باید سوره تمام خوند، هم اتفاق نظر دارن. در خیلی از همین جزئیات هم اتفاق نظر هست. به همین دلیل کمترین اختلاف رو ما در بین فقها مخصوصا فقهای شیعه میبینیم در مقایسه با سایر شاخه‌های علوم که عرض کردم. نکته بعدی این که بسیاری از این اختلاف‌ها که به ظاهر اختلاف به نظر میاد حقیقتاً اختلاف نیست. ما در سفرهای حج و عمره که مشرف می‌شدیم گاهی خب کل کاروان ما همشون روحانی بودن، طلاب و فضلا بودن، ما هم خدمتشون به عنوان روحانی کاروان بودیم. ما از خود ایران که میرفت، چون بیشتر اختلاف و بیشترین تفاوت ها در فتوا در همین بحث حج، تو حج اختلاف از سایر شاخه‌های دیگه بیشتره، ما از خود ایران هر مسئله که میگفتیم یک مسئله بیشتر نمیگفتیم. نمیگفتیم هر کس مقلد فلان مرجع هست چنین کنه فلان، نه یک مسئله میگفتیم، میگفتیم طواف یعنی این، نماز اونجا به این شکل میخونی، تمام. و میشد همه این فتاوا رو سرشون یک جا جمع کرد و این کار ما بارها بارها کردیم. علت اختلاف اینه که مثلا فرض کنید که یه مرجع تقلید گفته که فتوا اینه، گرچه احتیاط مستحب اینه که اینو انجام بده. یکی دیگه اومد و گفته که فتوا اینه، دیگه نگفته گرچه احتیاط مستحب یا گرچه احتیاط این است، چون هر احتیاطی که همراه فتوا باشه احتیاط مستحبه. اول فتوا داده بعد گفته گرچه احوت اینه، احتیاط اینه. یکی اینو نگفته، یکی گفته احتیاط واجب چنین است، یکی گفته که در این مسئله تأمل هست، فیه اشکال هم فیه تأمل هم، نمیدونم از این حرف. وقتی انسان دقیقا میبینه مسئله یکیست، همه اینها میشه سرشون جمع کرد یک جا. بسیاری از این اختلاف هایی که مشاهده میشه، خیلی هم وحشت میکنن بعضی ها، واقعا اختلاف نیست. یک کارشناس دقت میکنه میبینه که خیلی راحت میتونه همه این اختلافات رو از بین ببره و همه این فتاوا رو سرشون یک جا جمع کنه. باز تاکید میکنم که کمترین اختلاف در فقه شیعه و در بین مراجع شیعه است. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که خب چه اشکال داره اگه کسی واقعا از راهش رفته باشه، درست مرجع رو انتخاب کرد، از حال خارج نیست، یا خودش مجتهده باید فتوای خودش عمل کنه. اگر درست حکم خدا رو فهمیده باشه دو تا اجر داره، اگه اشتباه فهمیده باشه یک اجر داره یک عذر، اگه خودش مجتهد باشه. بنابراین مشکلی نداره، یا حکم خدا درست فهمیده دو تا اجر داره، یک اجر برای اجتهادش، تلاشش، کوششش، یک اجر هم برای اینکه به واقع رسیده. اگه اشتباه کرده باشه یک اجر داره به خاطر تلاش و اجتهادش، یک عذر هم داره به خاطر اینکه به واقع نرسیده. اما مقلد چی؟ کسی که از این مرجع تقلید میکنه چی؟ به هر حال او معجور است و معجور. چرا؟ چون وظیفش همین بوده، برای خدا که فرق نمیکنه حالا شما تسبیحات اربعه رو 3 بار بگید یا 1 بار بگید، نه، مهم اینه که انسان بندگی بکنه. همین که یک بار گفت بندگی کرد، خدا اون اجری که باید بده رو میده. برای مقلد هیچ فرقی نمیکنه که حالا مشتهش و مرجع تقلیدش چی فهمیده باشه، او به هر حال معجوره. پس چه اشکال داره، چه مشکلی پیش میاد از این اختلافه؟ و این نقطه آخرم بگم که خب در اهل سنت هم فقط میبینید شما که فقط 4 تا شاخه فقهی کلن متفاوتن که گاهی 180 درجه با هم اختلاف فتوا دارن. این اختلاف در همه جا هست.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. قال و اغفل الناس من لم يتعظ بتغیر دنیا من حال الى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، توی این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده اینجایی که شما امروز نشستی قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودن که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه. شنونده محترمی پیامک زدند و پرسیدند من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران آفریده نه برای مسلمان ها، آیا این درست است یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
این که جهنم برای کافران خلق شده این درسته، و این که مسلمان ها و مؤمنین سرانجام اهل بهشت خواهند شد این هم درسته. اما اینکه هیچ مؤمنی و هیچ مسلمانی به جهنم نمیره این درست نیست. اگر واقعا کسی با ایمان از دنیا بره سرانجام از جهنم خارج میشه و اهل بهشت خواهد شد. اما کی؟ ممکنه بعد از هزاران سال، ممکنه به خاطر گناهانی که انجام داده، با اینکه مسلمان و مؤمن هست ممکنه که هزاران سال به خاطر گناهانش تو جهنم باشه، بعد از 300,000 سال مثلا شفاعت شامل حالش بشه از جهنم نجات پیدا بکنه. پس این که سرانجام مؤمن بهشت است درسته، اینم که کافر به جهنم میره اینم درسته، اما این که مؤمن اصلا جهنم نمیره این درست نیست، چه بسا مؤمنی که به خاطر گناهانش بره جهنم. اینم که هر کافری جاودانه در جهنم میمونه اینم درست نیست، چه بسا کافرهایی که اینا کافر معاند نبودن بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا میکنن. در دعای کمیل داریم که اقسمت ان تملأها من الکافرین، قسم خوردی که جهنم رو از کافرین پر کنی. من الجنة و الناس اجمعین، چه کفار جن چه کفار انس. و ان تخلد فیها المعاندین، اما همه این جن و انس که رفتن تو جهنم، جهنم رو پر کردن، تو جهنم میمونن؟ نه، فقط معاندینشون تو جهنم میمونن، بقیه به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو
از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند اگر حساب و کتاب در قیامت هست، پس چرا بهشت و جهنم برزخی داریم؟ هنوز حساب کتاب که نشده، باید حساب کتاب شود تا این با وجود بیاید. بله، میشنویم پاسخشان از زبان استاد رضا محمدی.
تو برزخ عقاید رو کامل میپرسن و بررسی میشه و رسیدگی میشه و کلا دیگه پروندش هم بسته میشه و تو برزخ مشخص میشه این شخص کافر است یا مؤمن یا مستضعف. بر اساس این که حالا کافر باشه یا مؤمن، اگه کافر باشه خب جاش تو جهنم، اگه مؤمن باشه جاش تو بهشته. اعمال انسان هم، برخی از اعمال انسان اجمالا در برزخ رسیدگی میشه، مثلا نماز، زکات، روزه، حج، ولایت، که در مجموع این اهل نماز بود یا نبود. بله، این که حالا جزئیات نماز رو بپرسن نه، میمونه برای قیامت. اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون تو قیامت. اما تو برزخ هم اعمال هم رسیدگی میشه، نماز حضور داره، زکات حضور داره، حج و